کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پیشتر هفتم اکتبر اولین سالگرد عملیات مجاهدان فلسطینی و مخصوصاً جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تحت نام طوفان الاقصا را پشت سر گذاشتیم. عملیاتی که به باور بسیاری از کارشناسان یک شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی محسوب می شد. رژیمی که به سیستم های امنیتی و اطلاعاتی خود می بالید و آن را بی عیب و نقص می دانست. عملیات موفق طوفان الاقصا نفوذ مجاهدان فلسطینی به عمق سرزمین های اشغالی، تحمیل 1300 کشته به رژیم صهیونیستی، اسیر گرفتن بیش از 200 تن از نظامیان صهیونیست و انتقال آنها به غزه در روز اول عملیات باعث بهت و حیرت و همچنان رعب و وحشت صهیونیست‌ها شد، به گونه ای که نتوانستند آن را پنهان کنند. اندکی بعد رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه ای را علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه با هدف از بین بردن حماس، آزادی اسیران خود و بیرون راندن مردم از غزه آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد و در نتیجه آن حدود 42,000 فلسطینی بدفاع که بیش از 60% آنان زن و کودک بودند به شهادت رسیدند. حدود 98,000 نفر مجروح و صدها هزار نفر دیگر آواره شدند. در برنامه این هفته کنکاش به دستاوردهای عملیات طوفان الاقصا برای فلسطین و جبهه مقاومت و نیز نتایج حملات گسترده و طولانی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات محمد صادق شهبازی، کارشناس و فعال رسانه‌ای ایرانی را در مورد نتایج عملیات طوفان الاقصا بشنوید.
طوفان الاقصا اولا که پاسخی بود به همه اون صد و خورده سالی که مقاومت اقدامات واکنشی انجام داده بود و اسرائیل کنش کرده بود، ما مورد جنایت و مظلوم بودیم. طوفان الاقصا و ماجرای فلسطینی که داشت فراموش میشد دوباره اومد به مسئله یک تبدیل کرد و اتفاقی که افتاده بود از اول اون دهه 2010 که ماجرای فلسطین که تا قبل از انقلاب ما صرفا یک پدیده عربی و چپ بود، بعد از انقلاب ما فلسطین به یک مسئله اسلامی تبدیل شده بود و از 2010 فلسطین به یک مسئله حقوق بشری تبدیل شد که گروه‌های مختلف حقوق بشری اومدن که نماد و اوجشون کشتی ماوی مرمره بود که 2013 اون کشتی ماوی مرمره رفت به سمت اسرائیل و به دنبال شکستن این ماجراها بود. دیگه این ماجرا تو طوفان الاقصا فراگیر شد. دیگه شما یه نقاطی که نقاط بسته بود برای ما توی اروپا، توی آمریکا، توی لحظه‌ای که داشتن حتی بالا بردن پرچم فلسطین رو تو خیلی از این کشورها، مشخصا انگلستان که از همه تندتر هست، غیرقانونی می‌کردن، تو آلمان هجمه رو شکل داده بودن. یهو شما یه اتفاقی افتاد، نه تنها توی اینها، توی آمریکا، توی آیوی لیگ، مهم‌ترین دانشگاه‌های اینها که فرزندان طبقه حاکم هستن، علیه اینا شوریده شد. فضایی که تو منطقه داشتن میچیدن که با عربستان صلح اون موقع تدبیر رو علنی بکنن عقب افتاد. البته نتانیاهو تو این سخنرانی اخیر تو سازمان ملل دوباره تاکید کرد، معلومه پشت صحنه فعالن.
از حجت الاسلام سید بصیر احسانی، فعال فرهنگی و رسانه‌ای افغانستانی پرسیدم نتایج و دستاوردهای عملیات طوفان الاقصا در روزهای ابتدایی که اجرا شد و اکنون که یک سال از آن گذشته و زوایای مختلف آن آشکار شده چه بوده؟
در رابطه با طوفان الاقصا و عملیات 7 اکتبر، خب بالاخره در طول این یک سال بسیاری از نتایج این عملیات مشخص شد، نتایجی که بعد از عملیات بالاخره باید روشن میشد و در طول این سالی که گذشت قابل مشاهده می بود. یعنی در حقیقت نتایجی که به زودی شاید در اون زمان انجام عملیات قابل فهم نبود. اما در رابطه با اون روزهای اول، خب اون نقطه اساسی رژیم صهیونیستی که مورد حجمه قرار گرفت، بحث اصطلاح امنیتی رژیم صهیونیستی هست که از نظر امنیتی واقعا این رژیم دچار یک نابودی عجیب و غریبی شد و به اصطلاح کلا اون دکترین امنیتی رژیم منحوس صهیونیستی از هم پاشید که اینها نتوانستن یک عملیاتی رو در یک مقیاس به اصطلاح کوچکی که حالا باید اینها تمرین میکردن و آمادگی میگرفتن در غزه با اون همه به اصطلاح سیستم های جاسوسی که دارن، رادارهایی که دارن، سیستم های شنودی که دارن، این عملیات رو نتوانستن کشف بکنن و به اصطلاح انجام شد و تعداد زیادی از اونها به اسارت گرفته شدن، به مراکز بسیار زیادی از اونها آسیب وارد شد و یک شکست امنیتی بسیار تلخی برای رژیم صهیونیستی بود و هست و قابل امروز هم این مسئله ادامه داره. اما اون به اصطلاح نکته ای که خیلی مهم هست این هست که در طول این یک سال و خصوصا در زمانی که الان ما هستیم، تمام این ماجراهایی که شما میبینید، تمام این هسته های مقاومتی که به صورت بالفعل دارن بر علیه رژیم صهیونیستی اقدام میکنن و موجودیت او رو تحت خطر نابودی قرار دادن و این راکت پرانی ها و جنگ ها و به اصطلاح نبردهایی که داره انجام میشه بین این رژیم و هسته های مقاومت، همه نتیجه 7 اکتبر هست. 7 اکتبر یک نقطه عطفی بود در تاریخ مبارزات فلسطین بر علیه رژیم صهیونیستی که الان یک سال تمام هست که به اصطلاح این رژیم رو درگیر خودش کرده و میدونید رژیم صهیونیستی طاقت جنگ های فرسایشی و طولانی رو نداره و به مرور ایام و به مرور زمان قطعا ضربه های سخت خواهند خورد، ضربه های نابود کننده بر اونها وارد خواهد شد و پیروزی از آن جبهه مقاومت خواهد بود.
از قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، هم پرسیدم مجاهدان فلسطینی چه اهدافی را از عملیات طوفان الاقصا دنبال می‌کردند و به چه نتایجی از این عملیات دست یافتند.
در رابطه با این طوفان الاقصایی که گروه های مقاومت غزه و در نهایت ملت فلسطین رقم زدن، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول هستش که برحال آنچه که در تحولات منطقه و در صحنه بین الملل در جریان بود، طرحهایی بودش آمریکایی ها و همراه صهیونیستی در کل منطقه در نظر داشتن و اون هم تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه بوده که یکی از محورهای اصلی اون رو تبدیل کردن رژیم صهیونیستی به یک هاب انرژی و هاب اقتصادی منطقه بوده، به گونه اینکه تمام کشورهای منطقه در اون روند سازشی که آمریکایی‌ها به دنبالشون، در نهایت مجبور به این بودن که نقل و انتقالات انرژی خودشون به سایر نقاط دنیا رو از رژیم صهیونیستی انجام بدن و این رژیم میشه منبع اصلی ترانزیت کالا و انرژی و عملا کشورهای منطقه تمام حیات اقتصادیشون، استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی اونها تحت تاثیر این سیاست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قرار می‌گرفت و عملا آمریکایی‌ها بودن که منابع منطقه رو غارت می‌کردن و این کشورهای منطقه هیچ گونه استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی نخواهند داشتن. که این طرح هم در سال 2006 آمریکایی‌ها در نواحی خاورمیانه جدید به دنبال شدن که مقاومت حزب الله و جنگ سیاسی اون رو از بین برد. الان هم شاهد هستیم که آمریکایی‌ها تلاش بسیاری برای این داشتن، اما اونچه که از طرف گروه‌های مقاومت فلسطینی در طوفان الاقصا رقم خود، عملاً معادلات آمریکایی صهیونیستی در منطقه کلاً تغییر داد و میشه گفت آنچه که فلسطینی‌ها انجام دادن، اقداماتی که مقاومت حماس و جهاد اسلامی گروه های مقاومت در غزه انجام دادن، صرفاً یک اقدام برای پاسخگویی به 75 سال اشغالگری و 17 سال محاصره غزه نبوده، بلکه یک رفتاری بوده که برای امنیت و ثبات کل منطقه رقم خورده و میشه گفت این بیداری و این بصیرت و هوشیاری گروه های مقاومت فلسطینی بوده که امنیت منطقه و منافع کل کشورهای منطقه رو برابر با منافع خودش و امنیت خودش نسته و اون طوفان الاقصا در نهایت ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی بوده که برای تمام منطقه و برای کل بشریت بوده و میشه گفت این مسئله خودش بیانگر این هستش که حمایت کردن از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی صرفا یک اقدام در حمایت از مظلوم در برابر ظالم نیستش، بلکه یک اقدامی هستش که وظیفه کل منطقه و بشریت در مقابله با این سیاست‌های یک جانبه‌گرایانه و استعماری هستش که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به دنبال اون بودن.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دستاوردهای عملیات طوفان الاقصا برای فلسطین و جبهه مقاومت و نتایج حملات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است. رژیم صهیونیستی اقدام به حملات گسترده و جنایات متعددی علیه مردم غزه کرد. دلیل این امر چی بود و رژیم صهیونیستی تا چه حد به اهداف خود دست پیدا کرده است؟ پاسخ آقای احسانی را بشنوید.
خب این حملات ناشی از اون ضعفی بود که بر رژیم عارض شده بود. یعنی اینها وقتی شکست خوردن در طوفان الاقصا و عملیات 7 اکتبر و اون مسئله دکترین امنیتی اونها و مسئله بازدارندگی اینها، همه اینها زیر سوال رفت. دیگه برای اینکه حفظ آبرو بکنن و حیثیت خودشون رو اعاده بکنن، یک حمله دیوانواری رو نه به سمت حماس، چون حماس شما می‌بینید الان کاملا پابرجاست و با همون قدرت روزهای اول داره می‌جنگ، اما به سمت مردم، بیمارستان‌ها، زن و بچه‌ها، انسان‌های بی‌دفاع، به سمت اینها حمله کردن و به نوعی خواستن اون شکست رو جبران بکنن و بگن که بله اگر اینا حمله کردن ما یک حمله چند برابری کردیم، حالا اگر به رژیم صهیونیستی حمله شده نظامی بوده، اهداف نظامی بوده و بسیاری از به اصطلاح ژنرال‌های ارتش اینها، سربازان اینها به قول معروف اسارت رفتن و ضربه‌ها ضربه‌های اساسی بوده، حالا برای اینکه بتونن این رو جبران بکنن و این شکست رو، اومدن به بیمارستان‌ها حمله کردن و خب از این ماجرا طرفی نبستن و نفع حاصلشون نشد و به دست نیومد براشون و باعث شد که بالاخره اینطور در باتلاق غزه و لبنان گیر بکنن و هر روزم بیشتر فرو میرن، اهدافی رو تعیین میکنن اما به اون اهداف خودشون نمیرسن. در ماجرای 7 اکتبر هدفی که تعیین کرده بودن بازگرداندن اسرا بود، خب این محقق نشد. امروز هم دارن میگن آقا جون ما از حمله به لبنان هدفمون این هست که اون ساکنان اراضی شمالی اینها برگردن به خانه و زندگی خودشون، خب اینم حاصل نشده و کلا در همه اهداف خودش رژیم صهیونیستی شکست خورده و هیچ دستاوردی نداشته.
رژیم صهیونیستی در حملات گسترده خود به غزه تا یک سال گذشته چه اهدافی را پیگیری میکرد و تا چه حد به اهداف خود رسید؟ بشنوید که آقای غفوری در این زمینه چه نظری دارد؟
اونچه که در برآیند رفتاری یک ساله باید در نظر داشته باشیم، اهدافی هستش که در همون ابتدای طوفان الاقصا صهیونیست ها مطرح کردن، مسئله آزادسازی اسراشون در بند گروه های فلسطینی بوده، پایان دادن به حیات حماس و گروه های مقاومت، تسلط بر غزه و آوارسازی فلسطینی ها بوده و اونچه قابل توجه این بوده که صهیونیست ها تلاش کردن تا افکار عمومی دنیا را هم با خودشون همراه بکنن برای این جنایت. اما اونچه که ما در این یک ساله شاهد هستیم، عملا این نه تنها این طرحهای صهیونیست محقق نشده، بلکه مقاومت گروه های فلسطینی، اقدامات که سایر گروه های مقاومت از حزب الله گرفته تا یمن، عراق و ایران انجام دادن و در کنار اون واکنش های گسترده جهانی که در حمایت از فلسطین انجام شده، یکی از مهمترین مؤلفه ها و پیامد های طوفان الاقصا محور شدن دوباره فلسطین در نزد افکار عمومی دنیا بوده و این خودش یک دستاورد بزرگ برای فلسطینی ها بوده. مجموعه این تحولات مشاهده هستیم که در درون رژیم صهیونیستی مجموعه بزرگی از بحران ها رو ایجاد کرده، در حوزه اقتصادی و ریزش رتبه اقتصادی این رژیم گرفته تا چالش‌های اقتصادی، وضعیت بحرانی که در عرصه سیاسی برای این رژیم ایجاد شده و شکاف‌هایی که در ساختار اجتماعی و سیاسی اون هستش و در کنار اون به هر حال طوفان الاقصا هیمنه امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و اطلاعاتش رسما فرو ریخت. میشه گفت آنچه را که صهیونیست ها در طول چندین دهه با حمایت کشورهای غربی به دست آورده بودن، عملا طوفان الاقصا که در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی، در عرصه فلسطین و عرصه منطقه و حتی در عرصه بین المللی برباد داد، میشه گفت رژیم صهیونیستی عملا در طوفان الاقصا به رغم اینکه به هر حال کشتارهای بسیاری انجام داده، ویرانی های بسیاری رو صورت داده، اما عملا بازنده تحولات این یک ساله رژیم صهیونیستی بوده و میشه گفت با سانسور خبری هستش که پیامدها و ابعاد سنگین شکست خودش رو پنهان میکنه و با یک کشتارسازی هستش که سعی میکنه این عقبگرد چند دهه خودش رو پنهان بکنه.
پس از حملات گسترده رژیم صهیونیستی به غزه و جنایات و کشتارهای بزرگی که انجام داد، شاهد اعتراضات ضد صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا در بین مسلمانان و غیر مسلمانان بودیم و موج اعتراضات دانشجویی هم در امریکا، اروپا و سایر نقاط جهان شکل گرفت. این موج نفرت جهانی چقدر در تضعیف و ناکامی رژیم صهیونیستی تأثیر گذار بوده است؟ دیدگاه آقای احسانی سلیمانی را بشنوید.
قطعا تاثیرگذار هست. شما ببینید قبل از حادثه 7 اکتبر و این حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه و بعد هم به لبنان، مردم دنیا حماس رو شاید در اثر تبلیغات به چشم یک گروهک تروریستی نگاه میکردن، یا هم چنین حزب الله لبنان رو. اما بعد از حادثه 7 اکتبر و این ماجراهایی که پیش اومد و جنایتهایی که اینها انجام دادن در غزه و لبنان، وجدانهای خفته بیدار شد. یعنی مردم فهمیدن نه تنها حماس رژیم تروریستی نیست و حزب الله همینطور، بلکه اینها گروه‌های آزادی بخش هستند برای رهایی از ددمنشی اسرائیل و جنایتی که او داره در سطح جهان انجام میده، برای رهایی از این جنایت‌ها ایجاد شدن. نظام افکار عمومی دنیا همراه شد و این افکار عمومی وقتی که بالاخره همینطور روز به روز گسترش پیدا بکنه، قطعاً به سطح جامعه سرریز خواهد کرد، قطعاً بخش‌هایی از حکومت‌ها رو بالاخره تحت تأثیر قرار خواهد داد و یک همراهی و همدلی ایجاد میکنه و حتی باعث میشه که دولت مردان گاهی اوقات چون وقتی ببینن که آقا در کشورهای اونها افکار عمومی بر علیه رژیم صهیونیستی هست، مواضعی که دولت مردان میگیرن مواضع محتاطانه تر خواهد بود. یعنی اگر بخواهم موضعی بر علیه فلسطین بگیرن، خب متوجه میشن که مردم اونها رو تحت فشار قرار میدن و هیچ دولت و حکومتی نمیخواد آقا با رأی مردم و اکثریت مردم در بیفته. لذا از این جهت میتونه رأی دولت مردان رو به نفع فلسطین برگردانه، میتونه در سازمان ملل خیلی مؤثر باشه که همین به صدا دولت ها نماینده دارن و قطعنامه هایی رو بر علیه رژیم صهیونیستی حتی تصویب بکنن و در مجموع میتونه یک به اصطلاح عامل بسیار مهمی باشه در ضربه زدن به رژیم صهیونیستی و تسریع روند نابودی این رژیم منحوس.
رژیم صهیونیستی اخیراً علاوه بر غزه حملات گسترده ای را به لبنان و یمن هم انجام داده. این حملات به چه دلیل انجام شده و آیا دستاوردی داشته است؟ نظر آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.
شاید هستیم که هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌تری را به غزه، لبنان، یمن انجام داده و تهدیداتی که مطرح میکنه علیه جمهوری اسلامی که گفت نوعی رفتارهایی هستش که نبرگرفته از توان و قدرت رژیم صهیونیستی است، بلکه یک نوع میشه گفت ابعاد نظامیگری هایی هستش که این رژیم داره انجام میده برای سرکوب گذاشتن بر شکستهایی که در این یک سال داشته. رژیم صهیونیستی از جمله شخص نتانیاهو به دنبال یک نوع دستاوردسازی خیالی هستند برای خودشون در سالگرد طوفان الاقصی تا هم بتونه مدیریت عرصه داخلی داشته باشه، هم ابعاد شکستی رو که داشته در عرصه بین‌المللی کمرنگ بکنه. به خاطر ما شاهد هستیم که زنجیره ای از کشتارها رو در منطقه ایجاد کرده و به دنبال این هستش که همچون گذشته کشته سازی رو دستاورد خودش عنوان میکنه، ولی در عمل اون چیزی که ما شاهد هستیم این هستش که عملا رژیم صهیونیستی توان اجرای این سیاست ها نشه. همونطوری که ما شاهد هستیم در تحولات لبنان، برغم اینکه این رژیم و وحشی‌ترین حملات فرماندهان مقاومت از جمله سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله رو به شهادت رسونده، اما حزب الله لبنان و سربازان حزب الله در مناطق جنوبی لبنان شدیدترین واکنش‌ها رو به حملات رژیم صهیونیستی و عملاً رژیم صهیونیستی در عرصه لبنان جز تلفات نظامی در حمله نظامی دستاورد دیگه‌ای نداشته و میشه گفت عملاً معادلات رژیم صهیونیستی نه تنها در غزه بلکه در لبنان هم با ناکامی همراه شده و میشه گفت سیاست‌های کشتار این رژیم صرفاً یک پوشش هستش برای این تلفات و این هزینه‌های سنگینی که پرداخته و سراسیمگی کشورهای غربی هم برای ایجاد آتش‌بس در لبنان و در غزه و مسائلی که مطرح می‌کنن و از طرف دیگه ارسال سنگین کمک‌های تسلیحاتی به رژیم، خودش بیانگر وضعیت بحرانی این رژیم هست و تلاش کشورهای غربی برای رهایی دادن این رژیم از سنگین‌تر شدن شکستش.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.